بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد سویدی 9 دی 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل. خب سوالی که شما طرح کردید منو وادار میکنه یه بار دیگه اصل صورت مسئله رو عرض کنم. ببینید با بحثمون این هست که دستی شما در نکنید. فرض کنید یه اکرم العالمی داریم، نمیدانیم زید یقین داریم که زید در روز شنبه از تحت اکرم العالم خارجه، نمیدانیم اصلا زید کلام نلیه، نمیدانیم اصلا زید اطلاقا سلام نلیه، زید مشمول اکرم العلماء بوده یا نبوده. اگر مشمول اکرم العلماء باشه از تحت باید بگیم که اطلاق احوالی اکرم العالم نسبت به زید مشمول زید نیست، چون یقین داریم که زید در روز شنبه وجوب اکرام نداره، اطلاق احوالی نسبت به زید وجود نداره. خب اگر نه از اول تخصیصا خارج شده باشه، این تخصیص باعث میشه که دیگه اطلاق احوالی موضوعا موضوع نداشته باشه، چون موضوع اطلاق احوالی اون شیئی هست که مشمول عام باشه. یعنی ما در واقع سنت دو تا دلیل داریم، یه دلیل میگه که کل عالم یجب و اکرامه، یه دلیل من دیگه میگه که کل من وجب اکرامه وجب اکرامه دائما. پس اگر اطلاق افرادی شامل زید نشه اصلا داخل در این عام دوم نیست. خب اینجا یه بیان این بود که اینجا ما میدانیم یک تخصیص وارد شده، این تخصیص نمیدانیم به اون قضیه اول هست که کل عالم وجب اکرامه، یا به قضیه دوم که کل من لا یجب اکرامه، کل من وجب اکرامه وجب اکرامه دائما نسبت به این هست و هیچ یک از اینها بر دیگری ترجیح نداره. خب اینجا پاسخی که داده میشد این هست که نسبت به کل من یجب اکرامه، کل عالم یجب اکرامه، این شک در مراده، چون نمیدانیم آیا این زید عالم رو شامل میشه یا زید عالم رو شامل نمیشه. اما دلیل دوم این که میخواید به اطلاق احوالی تمسک کنید، اصلا اصالت اطلاق احوالی اینجا مجرا نداره، چون ما میدانیم که اطلاق احوالی اینجا وجود نداره، یا تخصیصا وجود نداره اگر زید وجوب اکرام داشته باشه و داخل در موضوع باشه تخصیصا اکرام نداره، اگر زید وجوب اکرام نداشته باشه تخصصا اطلاق احوالی نیست. پس نسبت به اطلاق احوالی شکی در مراد نداریم، حتما اطلاق احوالی زید رو نگرفته. پس بنابراین این دوتا اصل در عرض هم نیستن، یک اصلشون اصل معتبر است اصالت الاطلاق نسبت به اطلاق افرادی. یک اصل، اصل معتبر نیست اصالت الاطلاق نسبت به اطلاق احوالی، پس این دوتا رو با همدیگه نباید مقایسه کرد. خب این اصل ماست، پس برای این داخل در همون بحث میشه دیگه،
یعنی
جزء مصادیق اون بحث
اطلاق احوالیش،
تو اطلاق احوالیش دیگه،
تو هر دو نیست.
نه نه، اون طرفش که نیست، بحث اینه که این دوتا یکیشون اصل معتبره، یکیشون اصل غیر معتبره، که خب اونجا بس به تناسب این مطلب رو مطرح میکردیم که اصلا دوران امر بین تخصیص و تخصص اینی که اعتبار نداره، چون در این موارد کاشفیت وجود نداره، یا کاشفیت وجود داره این کاشفیت معتبر نیست، یعنی این کاشفیته چون تمام العله نیست، جزء دیگه علت وجود نداره. ما میگفتیم یه کاشفیت وجود داره ولی اون کاشفیت معتبر نیست. خب بحث این بود که آیا تعارض یک اماره با اماره دیگری که غیر معتبره باعث میشه که کشف اون رو از بین ببره، از نمیشه این بحثا بود. خب این بحث رو حالا اون از صورت مسئله، یکی دو جایی دیگه هم بحث مطرح شده، من همینجوری دیگه تو اجود و تقریرات جلد دو صفحه 274 همین مبحث هست. یه جایی که خیلی بحث مهمی مطرح شده در مباحث الاصول، آقای حائری در حاشیه‌اش اشاره میکنه به این بحث، به اینکه مرحوم آقای صدر در کتاب‌های مختلفش دیدگاه‌های مختلف داشتن، نظراتشون فرق کرده، بالا پایین شده. در شرح به یه جا در مباحث الاصول قسم ثانی جلد 4 صفحه 86 یه بحث مفصلی داره که این بحث قابل توجهه، که در ضمنش به مباحث دیگه آقای صدر هم ارجاع میده. یه جایی در شرح به چی گفتن در جلد در جای مختلف چی گفتن. این مبحث مهمیه که ملاحظه بفرمایید ما بعد در این صحبت.
خب
همون بحث دیروز خب رسیدیم به اینجا که حاج آقا میفرمودن که حتی ما اصالت العموم رو هم اماره بدانیم، مجرد این که در دوران هم بین تخصیص و در این مواردی که شک بین این هست که آیا اطلاق افرادی تخصیص خورده یا اطلاق ازمانی تخصیص خورده، اینا بینشون تعارض وجود نداره، باید بگید اطلاق افرادی این فرد رو میگیره و اطلاق ازمانی رو کنار بگذارید. در نتیجه در اون بحث معروفی که
اطلاق ازمانی افرادی،
اطلاق ازمانی رو بذاریم کنار، اطلاق افرادی رو بگید شامل میشه، اطلاق ازمانی، ازمانی یا احوالی یکیه. اونش خیلی من گاهی قاد احوالی تعبیر کنم، یه از این نقطهش تفاوت خاصی نداره. بنابراین در اون بحث معروفی که ما میدانیم عام در یک زمان خاص از تحت عموم یک فردی خارج شده، آیا بعد از اون زمان می توانیم به اصالت العموم تمسک کنیم یا نمی توانیم تمسک کنیم، یا باید به استصحاب که مخصص تمسک کنیم؟ اون بحثا که هست، آجا ما می فهمودن که تو اونجا دیگه این شبهه‌ای که ما یقین داریم که یک تخصیص اینجا وارد شده، نمی دانیم اون تخصیص به اطلاق افرادی هست یا به اطلاق ازمانیه، اون نمیاد. نه، باید بگیم زید مشمول اکرم العام هست، در اون زمان خاص از تحت اطلاق ازمانی خارج شده، و حالا اینکه در بعد از اون زمان میتوانیم تمسک کنیم یا بعد از اون زمان نمیتوانیم تمسک کنیم، بستگی داره این که هر زم و زمان مفرد باشه مفرد نباشه، اون بحثایی که تو اون بحث مطرح هست. بنابراین این مدل بحث فرق میکنه. خب اینجا یک بحثی مطرح میشه، اون اینه که من سابق این بیانی که حاج آقا در شبهات و حکمیه استصحاب جاری نمیشه رو از مصادیق همین قاعده ذکر میکردم، میگفتم که ادله استصحاب یک اطلاق افرادی دارد یک اطلاق احوالی دارد به حسب ظاهر برفی. اولا اطلاق افرادیش میگه هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه درش استصحاب جاری میشه، این اطلاق افرادی. کل شبهتن مسبوغتن بالیقین السابق فهیه مجرن للاستصحاب سواء کان شبهتن موضوعیه ام شبهتن حکمیه. ولی این یه اطلاق احوالی هم داره که مجرای استصحاب بودنش هم قبل از فحص هست هم بعد از فحص. ما در شبهات حکمیه یقین داریم که قبل از فحص استصحاب جاری نمی شود، اجرای استصحاب اگر اجرا بشود بعد از فحص هست ولی قبل از فحص جاری نمی شود. خب ما میگفتیم که بنابراین ما میدانیم که اینجا یک تخصیص وارد شده یا تخصیص به اون عموم ازمانی است یا به عموم افرادیه، یا از اول ادله استصحاب این که گفته کل شبهتن مراد کل شبهتن موضوعیتن بوده، بنابراین این که شبهه حکمیه قبل از فحص درش استصحاب جاری نمیشه به خاطر اینکه اصلا شبهه حکمیه مجرای استصحاب نیست، پس نسبت به اطلاق ازمانی هیچگونه تخصیصی وارد نمیشه. یه بیان دیگه این هست که نه بگیم شبهه حکمیه هم شامل میشه ولی نسبت به شبهه حکمیه ادله اومده اون رو مقید کرده، گفته قبل از فحص جاری نمیشه، خب طبق اصل باید بگیم بعد از فحص جاری میشه. خب اینجا در واقع بنابراین همین شک باعث میشه که ما نتوانیم نسبت به شبهات حکمیه استصحاب رو جاری کنیم، شک داریم، اطراف علم اجمالی هست و این علم اجمالی باعث میشه که هر دو اصل از اعتبار بیفتند. این تقریبی بود که من برای کلام آجا ها میکردم که استصحاب در شبهات حکمیه رو ایشون جاری نمیدونم. با این بیانی که اخیراً گفتیم اشکال در این تقریب روشن میشه. اشکال این تقریب این هست که این دوتا اصل در عرض هم نیستن، با هم دیگه متعارض نیستن، نسبت به اطلاق افرادی شک در مراد هست، نسبت به اطلاق احوالی شک در کیفیت اراده است، اینو با هم دیگه تعارض نمی کنن. نتیجه بحث اینه که شما باید بگید که استصحاب عرض کنم خدمت شما در شبهات حکمی جاری میشه ولی قبل الفحص خب تخصیص خود تقیید خورده، این قسمتش از تحتش خارج شده، بنابراین از تحتش که خارج شده باشه هیچ چیزی نداره، به اصطلاح مشکلی در این بحث نیست. پس چطور شما میگید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست؟ خب اینجا در پاسخ این مطلب وابسته به اشاره به یه نکته ای هست که به اشاره عرض کنم تو بحث این که آیا در عام هم احتیاج به اجرای مقدمات حکمت هست یا نه. یه بحثی هست تو که مرحوم آخون تو کفایه به عنوان یه احتمال ذکر میکنه و مرحوم ناینی اون رو تقویت میکنه، اصلا حکمش میکنه. اون بحث اینه که آیا در عام هم اجرای مقدمات حکمت لازم هست یا لازم نیست؟
الفاظ عام
نه، در مواردی که لفظ عام وجود داره، کل عالمه به این معنا. اینا میگن که کل عالمه کل وضع شده برای افاده استقراق ما یراد من المدخول، اما اینکه مراد از عالم چیست این کل به او ربطی نداره. عالم میتواند چون به نحو لاب شرط عقد شده هم میتواند مراد جنس علا اطلاقه باشه، هم میتواند اسم خاصش مراد باشه. ما باید در مدخول ادوات عموم مقدمات حکمت رو جاری کنیم، مطلق بودن مدخول رو استفاده کنیم تا بعد کل بیاد اون ادواتی رو که مطلق هست تعمیم بده، و الا مجرد این که کل داله بر استقراق هست کافی نیست برای استفاده عمومیت حکم برای جمیع حساس و اصناف مختلف مدخول. این بیانی هست که مرحوم آخون مطرح فرمودند و بعد بحث رو دنبال کردند و مرحوم ناینی هم اصلا این رو پذیرفتند و این رو مطرح کردند. خب اونجا حاجا یه توضیحی دارن که من با یه مقدار افزودهی این توضیح رو ذکر میکنم. اون اینه که در عبارت کل عالم یجب و اکرامو، این که ما از عالم یک صنف خاصی اراده کنیم به چند شکل متصور هست. یکی این که عالم رو از باب مجاز در کلمه استعمال کنیم در صنف خاصی، مراد از عالم مثلا عالم عادل باشه میگه بس. یه جور دیگه این هست که تقدیر بگیریم، بگیم عالم مراد همون عالم هست، ولی یک کلمه اینجا مقدر بوده و حذف ما یعلم و جایزون، در واقع آن چیزی که مدخول کل هست کلمه عالم و اون کلمه مقدر با هم دیگه هست. این مجموع لفظی که مذکور هست و لفظی که مقدر هست، این مجموع مدخول کل هست. این هم یه جور دیگه. یه جور دیگه این هست که نه، عالم رو بگیم مراد همون عالمه، تقدیری هم در کار نیست، مجاز در اسناد قائل بشیم، بگیم حکم وجوب اکرام برای بعضی از علما بوده که اون علمای عادل هست، ولی ما مجازن حکمی که برای بعضی هست به کل جنس میخواییم نسبت بدیم، مجازن از باب مجاز در اسناد انبت الربیع البغله، در واقع مجاز در اسناد هست دیگه. و ولی هر سه این احتمالات مخالف اصله. اولا اصل عدم تجوز در کلمه است، اصل عدم تقدیره، یا بفرمایید اصالت الحقیقی که نافی مجاز در حذفه. اصل عدم تجوز در اسناد هست. همین ها اصول لفظیه وجود دارد که عقلا برش اتفاق دارن و اینها رو نفی میکنن. پس دیگه احتیاجی به اجرای مقدمات در مدخول نیست. خب حالا سوال میشه در موارد مطلقات دیگه، پس برای چی شما مقدمات حکمت جاری میکنید؟ اوفو به لابود مقدمات حکمت جاری میکنید، میگید نقش مقدمات حکمت چیه؟ پاسخ مطلب این هست که جمله حملیه اگر با سور همراه نباشه وضع شده برای قضیه مهمله. اگر گفتیم الانسان و واجب الاکرام، این قضیه مهمل است. قضیه مهمله هم با جزئیه سازگاره هم با کلیه. الانسان واجب الاکرام هم در صورتی که وجوب اکرام در مقام ثبوت رو بعضی از انسان‌ها رفته صادقه، هم در جایی که وجوب اکرام در مقام ثبوت رو همه علما رفته باشه صادقه. این قضیه حملیه فقط به نحو قضیه مهمل است و از این که اون قضیه ثبوتیه به نحو کلیه است یا جزئیه است ساکته. برای این که این قضیه مهمل از اهمال خارج بشه دو راه وجود داره. یه راه این هست که سور لفظی آورده بشه. حالا سور لفظی یه موقعی سور کلیته، کل عالمه، یه جا سور جزئیته، بعض العلماء یجب اکرامهم. یه راه دیگه هم وجود داره در جایی که میخواییم کلیت رو افاده کنیم و اون سکوت هست. سکوت به برکت بنا عقلا، به برکت یعنی دلالت عقلا به همون مقدمات حکمت تعبیر میکنن، اون کافی هست برای افاده عام بودن حکم، اون کفایت میکنه. بنابراین اگر ما بخواهیم جزئی بودن اون قضیه ثبوتیه رو بیان کنیم، باید حتما دال لفظی بیاریم. سکوت برای افاده این معنا کفایت نمیکنه. ولی اگر بخواهیم کلی بودن اون قضیه ثبوتیه رو اثبات کنیم، می توانیم کل بیاریم که دال لفظیه، می توانیم سکوت کنیم که سکوت یک دلالت عرفیه داره بر تعمیم. و مقدمات حکمت مفادش اینه. در نتیجه مقدمات حکمت مدلولش با مدلول ادوات عموم هیچ فرق نداره، هر دوی چیز رو می رسونن. و این خیلی مهمه که اصلا بسیاری از تحلیل هایی که مرحوم شهید صدر تو خیلی از بحث ها نمیدارم اطلاق از باب رفس القیود نیست، از رفس القیود جمع رو اطلاق اصلا به رفس القیود این حرف کار نداره. اطلاق دال بر کلی بودن اون قضیه است. اون رفس القیود و امثال اینها، اونها به منات همون تیلای لفظیه، اصول لفظیه اونا رو نفی میشه. شهید صدر اگر مراجعه فرمایید در پاسخ به کلام مرحوم ناینی شبیه همین عرضایی که ما داریم داره و من تعجب میکنم که ایشون با وجودی که کلام مرحوم ناینی که میخواد رد کنه با همین بیانات رد میکنه، چطور بعدن که در تحلیل مقدمات حکمت میاد یه جور دیگه مشی میکنه. لازمه اون بحثایی که اونجا ایشون مطرح کردن برای رد کلام مرحوم ناینی اینه که در بحث مقدمات حکمت اینجور دیگه مش نکنه. حالا اینا بحثایی هست که در جای خودش. این چکیده از بحث مقدمات حکمت، حالا تفصیل این داره که اصلا مفاد اسم جنس چیه، لاب شرط قسمی مقسمی و یعنی چی، اون خیلی بحثای ریزکاریایی داره که من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، به همین مقدار اینجا اکتفا کنم. ببینید، پس بنابراین اگر ما نخواهیم مقدمات حکمت رو جاری کنیم در مدخول، باید در سه مرحله اصالت الاطلاق یا اصالت الحقیقه جاری کنیم. اصالت الحقیقه‌ای که نافی مجاز در کلمه است، اصالت الحقیقه‌ای که نافی مجاز در حذف، اصالت الحقیقه‌ای که نافی مجاز در اسناد. همه این اصالت الحقیقه ها شرط اجراشون این هست که قرینه برخلاف وجود نداره. اگر در جای ما قرینه برخلاف داشته باشیم، اون اصالت الحقیقه جاری نمیشه دیگه. گاهی اوقات حاج آقا فرمایششون در بحث شبهات حکمیه اینه، عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه. ایشون میفرمایند که با توجه به این که در شبهات حکمیه فحص لازمه و ادله استصحاب تو خود همون ادله استصحاب تصریح میکنه که استصحاب قبل از فحص هم جاریه، تصریح میکنه که این اصلی که هست قبل از فحص هم جاریه، خویشون میفرماید همین به منزله قرینه تلقی میشود برای اینکه این موضوعی که ادله استصحاب بهش ناظر بوده، موضوع شبهات حکمیه بوده، این در واقع شبهات موضوعیه بوده، در واقع البته بخوام تقریب شو فنی تر و دقیق تر ذکر بکنم، علل قاعده ایشون بیانشون این هست که ولو تصریح به قید شبهه موضوعیه نشده، ولی این به منزله قرینه لبیه است بر تقدیری که اینجا وجود داره، یعنی که نه گفته شده باشه، گفته لا تنقض الیقینه به شک، ولی این یقین فش شبهات موضوعیه که نه این قیده به خاطر نه موارد، به خاطر همینی که به اصطلاح در قبل از فحص اجرا نمیشه، نه اون اونا معیداته، اون معیدش هم این هست که تمام موارد استصحاب موردی که روایات اجرا کرده شبهات موضوعی است، اون معید قضیه است، ولی اصلا قضیه این هست که تو خود همون روایت میگه که آیا لازم هست من فحص بکنم بعد استصحاب بیان کنم؟ میگه نه لازم نیست. بس موضوعش
دیگه اینکه ما یقینو بریم اون برم
نص خود روایت هست. حالا این رو البته باید
لازم نیست که بشه تعقیدش،
و در واقع ایشون میخوان بگن که عدم جریان استصحاب قبل از فحص در شبهات حکمیه از یه طرف، و تصریح این روایت به این که این استصحاب استصحابیه که قبل از فحص هم جاری میشه، خودش کاشف بر این هست که این استصحاب مربوط به شبهات موضوعی است. و این رو هم داشته باشید، خب ممکنه شما بگید که این تو بعضی از ادله فقط فحص رو مطرح کرده، تو همه ادله که فحص رو مطرح نکرده، خب به اطلاق ادله دیگه ما تمسک بکنیم. ایشون استظهارشون اینه که این ادله رو کنار هم که بگذاریم، اینجوری به نظر میرسه عرف اینها رو یک مناطق وحدانی برش قائل هست، نه اینکه در اون روایتی که فحص رو مطرح کرده یک مناط برای جریان استصحاب وجود داره که مناط مزیقی هست در خصوص شبهه موضوعی است، در سایر ادله استصحاب در شبهات حکمیه یک مناطق اوسع وجود داره که هم شبهات موضوعیه رو میگیره هم شبهات حکمیه. استثار میکنن که عرفن اینا که کنار هم قرار داده میشن حکم ثبوتیشون اطلاقاً و تقییداً و سعتاً و زیغاً یک جا فهمیده میشه، یک مفاد فهمیده میشه.
بیانی که الان فرمودی شما دیگه متقطعه بر این تردید بین اطلاق
و همونو میخوام بگم دیگه، به اون بحثا مربوط نیست، همونو دارم میخوام بگم.
اول معلومه
از اول یا ما میخواییم بگیم که به منزله قرینه هست برای تقیید، یا لااقل با قضا متیقن هست و باعث اجمال میشه. اینجور نیست که از اول ما یقین داشته، یعنی ظهور داشته باشه دلیل در تعمیم با توجه به اون قرینه ای که وجود داره، یعنی احتمال قرینیت متصل چند نمیدیم. حالا اینجوری تعبیر بکنم، در واقع اون حالا اینجوری تعبیر بکنم. ببینید یه قاعده عقلایی هست که شرعا هم اون قاعده ممزاد هست و ادله شرعی هم بر او اقامه شده، اون اینه که در شبهات حکمیه فصل لازمه، لزوم تعلم. لزوم تعلم یک قاعده عقلایی هست که تو اون روایاتی هم که لزوم تعلم رو داره به همین ارتکازی بودن قاعده تمسک شده، که میگه روز قیامت اگر از کسی که گناه کرده سوال کنن چرا گناه کردی، اگر گفت میدانستم میگن چرا عمل نکردی، اگر میگفت نمیدانستم میگن چرا نصیحت گرفتی. حلاتا فتلکل حجت البالغه. این معناش اینه که ارتکاز عقلایی عقلی، حالا هر جور تعبیر میخواید بکنید، یک ارتکازی در اذهان انسان ها هست که انسان نمیتواند به مجرد ندانستن احتجاج کنه بگه نمیدانست و باید بری یاد میرفته دیگه، این ندانستن عذر نیست. خب خود همین قانون که مربوط به شبهات حکمیه است و مربوط به ندانست امثال این هاست، خود همین قانون به منزله یک قرینه متصله برای روایات استصحاب هست. حالا یا صالح للقرینه است، یا بگید قرینه بالفعل، یا صالح للقرینه است
که این قانون ارتکازی تو خود روایات
بود. نه بحث همین هست، میخوام بگم که تو خود اون روایات، اون روایتی که میگه حلا تعلمت، اونی که متصل به روایت استصحاب نیست.
بله نه، ولی خب تو خود روایت استصحاب بعضیش اینجوریه
دیگه که فصل لازم، میگه فصل لازم نیست ولی در شبهات حکمیه فصل لازم است. چی؟ اینو میخوام بگم دیگه، این که در شبهات حکمیه فصل لازم است، اون یک قرینه ارتکازیه است و اون قرینه ارتکازیه که در کنار این روایت استصحاب قرار میگیره، اون روایتی که میگه فصل باید بشه لازم نیست بشه در استصحاب، اقتضا میکنه که اون موضوع یا ظهور میده، که شاید هم روشن‌ترین باشه که بگیم ظهور میده در این که مراد خصوص شبهات موضوعی است، یا لااقل ظهور در تعمیم ازش استفاده نمیشه.
اونایی که نداره تو
نه اونایی که دارم هست
ظهور داره که قطعاً دیگه
نه باشه. بگیم که ظهور داره ولی مثلا تغییر شده، یعنی بحث این است که از اول این شبهات موضوعیه رو میخواسته بگه یا نه شبهات حکمیه رو میخواسته بگه، این قسمتش که کنده تغییر شده خیلی مستبده. یعنی میخوام عرض کنم که کسی
یعنی تو خصوص استصحاب شبهات حکمیه فحص لازم نداره
نه اونش که مسلما فحص لازم داره، اونم بحثی نیست. نه بحثم این هست که شخصی بگه ظهور داره ولی این ظهور نسبت به شبهات حکمیه تخصیص خورده، اون تیکه دوم روایت اینا همه مستبده.
حتی اینم باشه باز راه این تو شبهات حکمیه دیگه نمیشه استصحاب کرد ولی اینکه ظهور اولیش ثابت
میشه. نه بعد نه میگه که اون روایتی که میگه بحل علیه این شکک تو، این قسمتی که دوبار سوال میکنه در بعضی موارد استصحابه. این روایت دو قطعه داره، یه قطعه میگه الاستصحاب جارن، یه قطعه میگه الاستصحاب غیر مشروطن بالفعل. یه کسی ممکنه اینجور مدعی بشه که اون قسمتش اطلاق داره، این قسمتش که گفته استصحاب غیر مشروطن بالفعل، این قسمت دومش مختص به شبهات موضوعی است و مجرد این که این قسمت دوم
این قسمت اینا خیلی مستبعده. عرض کردم اصل حالا استخدام تعبیر بکنید، هر چی تعبیر بکنید، بگید که به اصطلاح نمیدونم در مرحله مراد جدی تخصیص بده، حالا بیانات مختلف چیزه.
وقتی وجود فرض در شما تو این رو قرینه متصل فرض کردید، یه قرینه لبی درستی دیگه، وقتی که این عاقل این حکم رو ببینه دیگه اطلاق براش نمیبینه.
خب همین رو من میگم دیگه. من خب بگم که چیز این هست که
نه، یعنی نسبت به شبهات حکمیه اصلا احتمال فرض رو نمیده که بگید احتمال فرض منافات داره با عدم فرضی که در زیده، مثلا منافات ایجاد نمیشه. یعنی وقتی که میدونه در شبهات حکمیه فرض لازمه، وقتی این قانون رو بهش بده که مثلا لا تنقض،
یعنی میگه اونم شامل میشه؟
نه، میگه این شبهات حکمیه رو شامل میشه، اما اون فرض
نه شامل میشه. شامل میشه نشد. اگر میگه شامل میشه ولی بدون فرض، اینجوری که نیست که، اینجوری نیست که
شامل میشه ولی بعد از فرض،
شامل میشه بعد از فرض. این اینجوری هم میفهمه؟
اگه اون ریلا نبود میفهمه،
میگه اینجوری میفهمه که شامل میشه، اونم شامل میشه بعد از فرض. یکی نه، از اول شک داره میکنه. من که میخوام بگم اصلا ظهور میده که موضوع از اول با شبهات موضوعی است.
به خاطر اون زیلا دیگه.
بله، به خاطر اون زیلا. حالا اون بحث
اگه جنبود،
اگه جنبود که نه مشکل نداشت، میشد شامل میشد. ولی بحث این هست که اون روایت ولو به خاطر اون زیل ما میگیم که یا اصلا این ناظر به شبهات موضوعی است، این روایت اصلا از اول شبهات حکمیه رو شامل نمیشه، یا نه در این که آیا از اول موضوع شبهات موضوعی است، یا موضوع اعم از شبهات حکمیه است یا موضوعی است، دلیل مجمله. حالا یا بگیم دلیل ظهور درخواست داره، یا دلیل مجمله، علی تقدیر این چیزش یکسان هست در اینکه نسبت به شبهات حکمیه حجیت نداره. بس، یعنی در واقع و این بیاناتی که حاجه ها دارن داخل در مصادیق اون بحث نیست. من عرضم اینه، نیازی نیست این رو داخل در مصادیق اون بحث بگیریم که اون اشکال این هست که در دوران هم بین تخصیص اطلاق احوالی یا تخصیص افراد ازمانی، اگر ما گفتیم که حتما باید اطلاق افرادی رو بگیریم و این دوتا رو معارض نگیریم، کلام حاج آقا چیز باشه، این کلام مبناش چیز دیگریه. اینه که من اون رو تطبیق میکردم، در واقع تطبیق ما خود حاج آقا یعنی تطبیق نمیفرمودن، من به این بیان رو تطبیق میکردم و از مصادیق اون قاعده این رو ذکر میکردم. نه، این از مصادیق اون قاعده، اون قاعده رو قبول نکنیم در جای خودش اون بیان، حالا کسی قبول بکنه یا قبول نکنه بس دیگه است، اون بس در جای خودش. که حاجه همه فهمند که اینجا ظهور از ادله نداره، اون دلیلی که به اصطلاح فحص در خودش ذکر کرده که اون اصلا چیز نداره و عرف همین ادله رو کنار هم قرار بگیره، یک مفاد ازش میفهمه، مفاد متفاوت از اینها نمیفهمه. وقتی این دو چیز شد، بنابراین نسبت به شبهات حکمیه ما اثباتاً دلیلی بر ثبوت استصحاب در شبهات حکمیه نداریم. این بیان هر چی باشه، حالا قبول بکنیم قبول نکنیم، نکاتش نکات دیگری هست غیر از نکات مربوط به عرض کنم خدمت شما دورانم بین تخصیص و تخصص. حالا من جنرال بحث گذاشته، فقط یه نکته رو اینجا زمینه بکنم که در اون بحث دورانم بین تخصیص و تخصص یه تنبیه انسان باید نکته باید مورد توجهش باشه، اون اینی که آیا عدم شمول عام نسبت به یک فرد در یک زمان، خود این عرفاً میتواند قرینه باشه که اصلا این فرد از اول مشمول اون عام نبوده؟ گاهی اوقات ممکنه ما بگیم که خود همینی که این عام این فرد رو نمیگیره، این عام در این زمان این فرد رو نمیگیره، این خودش یه قرینه‌ای باشه برای تغییر اون اطلاق افرادی من اول دین. مثلا بستگی داره فرد ظاهر باشه، فرد ظاهر نباشه، اون زمانی که خارج شده، زمان چقدر خارج شده باشه، کم خارج شده، زیاد خارج شده، یه سری نکات خصوصی و فردی دخالت داره که اون فردی که خارج شده یه صنف خاصه، یه فرد خصوصیه. این صنف بودن و فرد بودنش و فرد ظاهر بودن و فرد ظاهر نبودن، اینجور خصوصیات دخالت داره در این که خروج یک فرد در یک زمان خاص قرینیت لاغل صلاحیت و قرینیت برای به اصطلاح مقید کردن اون مدخول عام داشته باشه نداشته باشه. این باید مد نظر داشته باشه، یعنی شبیه همین بیان هاجا در موارد استصحاب در جاهای دیگه شبیه این بیان میاد. این بیان رو باید در جاهای دیگه هم تفیش توجه کرد که اینا رو با هم دیگه خلط نشه. بحث ما در جایی هست که این صلاحیت تغییر نداشته باشه به نحوی که ظهور منعقد بشه ذاتاً. بعد از اینکه ظهور منعقد شد، حالا میخوایم از این ظهورات رفعیت کنیم، بگیم از کدوم ظهور رو باید رفعیت کنیم، ظهور در اطلاق افرادی یا ظهور در اطلاق ازمانی. اون بحثا بعد از فرض انعقاد کل از ظهوره این هست که اون بحثا. حالا اصل این بحث که آیا اون به اصطلاح مطلب درست هست یا درست نیست، اون کشف نوعی و اینها هم بحثایی که شیخ صدر رو دیگران هم آدرسایی که دادن اون انشالله شنبه در حالی صحبت میکنیم. صلی الله علیه و سیدنا و امینینا محمد و آل محمد بعد شهاده بدیه الله علیه. پس فردا که تحصیله بگیم نمون تحصیل تره.